از بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ تقدیمتون کردیم، مورد توجهتون واقع شده باشه و در این لحظه هم دعوت میکنم بشنوید آخرین برنامه از این بخش رو، برنامه زنده سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که لطفش بسیار و مهرش بیکران است. با درود به شما همراهان گرامی، شنوندگان دوستدار تاریخ و تمدن ایران زمین، شما همراهانی که دل در گرو ایران دارید و قلبتون برای اعتلای نام ایران می‌تپه. در این فرصت با شما این با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. سرزمین من فرصتی برای ورق زدن دفتر زرین تاریخ ایران زمین و درنگی برای بازخوانی حوادث و رخدادهای تاریخی این کهن بوم و بر. مثل همیشه در برنامه سرزمین من بخشای گوناگونی داریم که حضورتون تقدیم میکنیم، اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آیت الله طباطبایی نژاد، امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه در اصفهان، که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب طباطبایی نژاد، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، عرض سلام دارم خدمت شما و تبریک به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی ارواحان الله شده.
درود بر شما، سپاسگزارم. عرض میکنم که ما ابتدا و آغاز برنامه رو اختصاص دادیم به صحبت درباره الگوی وحدت آفرین شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، که به هر حال ایشان تاکید بسیاری بر وحدت بین شیعه و اهل سنت داشتن. میخواستم حضرت عالی ابتدا درباره ابعاد شخصیتی این بزرگوار صحبت بفرمایید.
بعد اولاً تسلیت از میکنم سالگرد شهادت این بزرگوار رو، مرحوم آیت الله اشرفی، که از بزرگانیست که از زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه از شاگردان ممتاز ایشون بودن.
بله،
ایشون رو فرستادن برای کرمانشاه و اونجا حوزه تشکیل داد و محور وحدت بود واقعا در اونجا
کاملا.
بعد از انقلاب هم خیلی مورد عنایت امام رضوان الله تعالی علیه بود، از کسانی که امام فرموده من ارادت داشتم خدمت ایشان و دارم و خواهم داشت، چنین تعبیراتی رو امام راجب ایشون داشتن. خب ایشون در منطقه کرمانشاه و استان واقعا منشأ برکات بسیار زیادی بود، هم مسئول حوزه بود، هم خصوص زمان جنگ شروع شد و صدامیان به ما حمله کردن،
بله،
مثلا مرکزی بود برای مجاهدین و جهادگرانی که می رفتن در کرمانشاه، اونجا مأمور می شدن به قسمت های مختلف محل جنگ و دفاع، و گاهیشون خودش اصلا با اون سنی که داشت شرکت می کرد، می رفت با پاسدارا با بقیه رزمندگان شرکت میکرد در جنگ و یک دلگرمی واقعا برای اونا.
بله
درست. وقتی هم میامدن کرمانشاه و منظرشون مأوا و مرکز برای همین رزمندگان ما بود که تعریف میکنن، خودش گاهی بلند میشد چای میریخ میآورد و خیلی با محبت و با عطوفت با اینا رفتار میکرد که همچنان خاطرات ایشون رو بعضی از رزمندگانی که حالا هنوز زنده هستن و توفیق شهادت پیدا نکردن واقعا تعریف های عجیبی از شخصیت بزرگوار میکنن که به هر حال از شهدای مهراب ماست و از کسانی است که دشمن به خاطر همین فعالیت هایی که در رابطه با انقلاب و دفاع مقدس داشت بالاخره ایشون رو به شهادت رسوندن و براشون خلاصه یک وجود ایشون یه ضربه بود براشون. امیدوارم خداوند متعال رو با اهل بیت علیهم السلام محشور کنه
انشاءالله
و به ما هم توفیق بده که راه اون بزرگواران رو ادامه بدیم
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم، قطعا یاد و نامشون برای همیشه گرامی خواهد بود. جناب طباطبایی نژاد بفرمایید که چه راهکارهای حالا در ذهنتون هست، وجود داره برای ایجاد وحدت بین آحاد مردم عزیزمون و پیشنهاد حضرت عالی چیه؟
پیشنهاد که پیشنهادی است که خود خداوند فرموده، دستور داده که وحدتمو به حبل الله جمیعا.
بله.
وحدتمو به حبل الله جمیعا منظور این نیست که فقط شیعه متصل به حبل الله باشه و به اهل بیت متمسک باشه. حالا اگر بگیم حبل الله اهل بیت هستن که من که روایات فراوانم داریم، این وحدتمو به حبل الله یعنی همه انسان ها، همه باید به ریسمان الهی، حالا همون خود ایمان به خدا رو بعد جا گفتن منظور حبل الله یا اهل بیت علیهم السلام یا هر دو، بالاخره دستور اینه که همه معتصم به یک ریسمان باشید، همه وحدت داشته باشید. که باز خداوند متعال در آیه دیگری فرماید به پیغمبر اسلام لبن فقط ما فل ارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. اگر همه مال دنیا هم در اختیار تو بود و بین مردم تقسیم میگردی که با هم محبت پیدا بکنن، نمیتونستی این کارو بکنیم. خداست که وحدت رو در بین انسان ها انجام داده و همه انسان‌های مؤمن به خصوص منقدر به هم محبت دارن که هم در حالا جنگ‌های پیغمبر اسلام می‌دیدیم که چقدر فداکاری می‌کردن و خودشون جلو می‌انداختن که دیگران به خاطر زنده بمونن، خودشون به شهادت برسن. حالا شما الحمدلله توی این راهپیمایی اربعین و جاهای مختلف می‌بینیم واقعا چقدر به هم محبت دارن. بعضی از این دشمن ها گفته بودن این راهپیمایی یه حالت جنگجویی میخواد داشته باشه، خودشون هم گفته بودن بابا ما رفتیم اینجا میبینیم پای هم دیگر رو بیشونن، مالش میدن، نرمش میدن، کفش هم دیگر رو تمیز میکنن، دست هم دیگر رو میبوسن، بغل میکنن. اینا که جنگ نیست، اینا محبته. در حال از دستورات مهم اسلام اینه که انسان محبت با هم دیگه داشته باشه و اگر هم یعنی چیز رو از دیگری دید گذشت بکنه، عفو بکنه و موجب اختلاف نشه. و خدا رو شکر میکنیم که در این انقلابی محبت بین همه اقشار ملت کشورمون از شیعه سنی و همینطور قبائل مختلف کردور ترک فارس همشون با هم این محبت رو الحمدلله دارن و به همین جهت هم دشمن فعلا زون کرده رو همین وحدت ما.
بله بله.
به خاطر اینکه در جهادی الحمدلله شکست خوردم، در جنگ فیزیکی شکست خورد، هم در تحریم شکست خورد، مخصوصا این چند وقت اخیر که در دولت 13 که خب کارهای خیلی عظیمی انجام گرفت، وضعیت ایران با سازمان شانگهای که با 2/3 مردم دنیا ارتباط تجاری برقرار میکنن و خب خیلی برای دشمن سخته. سخنرانی رئیس جمهور محترم در سازمان ملل خیلی کوبنده بود براشون که محاکمه گر اینا رو در رابطه با شهید بزرگوار سلیمانی، که شما این شهید بزرگوار از کسانی بود که مبارزه میکرد، در رأس مبارزه با تروریست بود.
بله.
شما چطور میگین با تروریسم ما مخالفیم، با اونی که اون کسی که در رأس این کار بود رو به شهادت رسوندیم و اعلام هم کرد رئیس جمهور آمریکا که من دستور دادم و محاکمه کرد، واقعا خود این باز خیلی باعث خود شدنشون بود.
بله.
و همچنین راهپیمایی عرض کنم و خدمت شما اربعین، این کار خیلی مؤلمی است، در طول تاریخ سابقه نداشته.
درست.
که 10 تا 20 میلیون جمعیت دارن یه مسیر رو طی بکنن. الحمدلله امنیت هم در عراق برقرار بود و دشمن نتونست کاری انجام بده.
بله.
و همچنین پیشرفتایی که در دولت استیندام داره انجام میگیره، حالا مردم توجه ندارن ولی واقعا برنامه های خوبی رو پیش گرفتن و انجام میدن و تمام سعیشون رو مسئولین ما به خصوص خود رئیس جمهور به کار بسته که بتونه واقعا رفاه مردم رو، امنیت مردم رو به وجود بیاره.
بسیار.
خب میبینن در دنیا با این که همه دنیای کوب با ما مخالفه، در این حال اولین کشوری که از نظر امنیت از همه کشورها بالاتر ایران.
بله.
امنیت با همه شیطنت هایی که میکنن باز امترین کشور.
بسیار.
ما میبینیم کشورهای دیگر همین ابرقدرت‌ها اینا یه قسمتی از شب گرفت دیگه، نمیتونه واقعا کسی مثل ما بره بیاد تو خیابون دنمون مردمون.
درسته. بله.
خب این خیلی براشون سخته، براشون دشواره که ما رو تحریم کردن و در این حال در پیشرفتمون، حالا البته کندی پیش میاد ولی واقعا اهداف رو دارن دنبال میکنن، کارهای بسیار مهمی و معجزه آسایی انجام گرفته.
آمد.
بله. خب بالاخره ما توی این 40 سال 50 میلیون جمعیتمون اضافه شد، طبیعیه. بسه. که خب بیکاری داریم، بیشتر تو همه دنیا هم از ما هم داریم.
بله.
اگر این تحریم ها نبود قطعا این بیکاری ها رو نداشتیم، اونا ضربه زدن، اما در اینا تو 50 میلیون که اضافه کردن، حالا 5 میلیون اجا 10 میلیون شم بیکار بودن، 40 میلیون دیگه سر کارم.
بله.
و همچنین پیشرفتایی از نظر برق، از نظر جاده، از نظر نیروهای مسلحمون که سلاح جنگی رو که من گاهی به نیروهای مسلحمون میگم اولی که جنگ رو شروع کرد سردام با ما، دشمن یعنی آمریکایی ها میترسیدن کسی به ما اسلحه بده.
بله.
الان میترسن که کسی به ما به کسی اسلحه بده.
بخاره.
حتی به دروغ خودشون میگم پهبادهایی رو ما دادیم به روسیه که با اوکراین بجنگید، این کار ما نکردیم. اما همین دلیل بر این عظمت کشورمونه و پیشرفتشه که اونا میکنن حتی به روسیه ما کمک تسلیحاتی میدیم.
همچون
جایی به هر حال وحدت یک مسئله بسیار مهم ما رقمن و هم تو دشمن باید اگر کدورتی هم با هم داشته باشیم
در
طرف اون کدورت ها رو عفو بکنیم، اونا رو ندیده بگیریم و بچه هامون رو تربیت بکنیم واقعا. یعنی من معتقدم یه قدری هم آموزش پرورش ما، هم دانشگاه ما، هم روحانیون ما تا اومدن تو این تبیین، یعنی برای بچه ها بیان نکردن، خود اینا ندیدن قبل از انقلاب چجور بوده حالا چجوره.
بله.
نمیدونن که روستاهای ما هستن، شاید کل کشور بیشتر تو روستا بیشتر برق نداشت، حالا اکثر روستاها بود برق داره، گاز داره، آب داره، تلفن داره، موبایل داره. حالا موبایل نبود اون موقع ولی اگرم بود هرگز نمیتونستن کاری رو که ایران کردیم. برای اکثر کوههای نزدیک روستاها بودن به هر حال وسیله رو درست کردن، برق بردن که بتونه تلفن‌های موبایل بگیره. کارایی که ما هم باید می‌کردیم، باید برای بچه‌ها توضیح می‌دادیم، تلویزیونمون، رادیومون.
بله. به
خصوص آموزش پرورش.
بله بله.
و هم که دانشگاهی رو واقعا خجالت داره که دانشگاهی ما مثلا گاهی با همه این که ارزش دارن برای ما ولی بعضیشون توجه به این مسائل نداشته باشن، یا تو آموزش پرورش بالاخره اینا مرکز علمی، اینا همینطور فقط درس یادشون بدیم ولی مسائل کشور رو برای مردم نگیم، خودمون واقعا جای تأسف. امیدوارم خداوند توفیق بده که بتونیم در این مرحله وحدت هم دشمن رو شکست بدیم و نتونه بین ما تفرقه ایجاد.
انشاءالله. خیلی ممنونم. من فقط یک دو دقیقه وقتشو بزرگوار شما بزرگوار رو بگیرم. اونم اینه که میدونیم از ابتدای انقلاب اسلامی هم مساجد سنگر بودند، هم نماز جمعه ها محلی برای بیان مسائل اجتماعی و سیاسی و طبعا رهنمودهایی برای مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز ما که همیشه توسط ائمه محترم جمعه راهنمایی و راهبری شدند و از مسائل روز دنیا آگاهی پیدا کردند. جناب طباطبایی نژاد، آیا فکر میکنید این سخنان، این پیام‌ها و این رهنمودها به گونه‌ای بوده که ذهن جوانان ما رو آماده پذیرش باورهای قومی به ویژه باورهای دینی بکنه که سدی باشه در مقابل تهاجم فرهنگی یا ناتوی فرهنگی به تعبیری و امواجی که از فراسوی مرزها به ما میرسه؟
ببینید، مسئله نماز جمعه گفته میشه، ولی متاسفانه بعضی از این جوانا با این موبایلایی که دست گرفتن اصلا به رادیو و تلویزیون خودمونم گوش نمیدن.
بله.
یا مثلا نماز جماعت، حالا ما هزار تام که نماز جمعه داشته شیم، هزار تام که باشه یه میلیون آدم میشه.
بله.
این به جوانا چی نمیشه، باید مسیر دیگه ای رو بریم واقعا.
بله.
بیشتر بریم تو آموزش پرورش که مجبورن باشن یه نیروهای مسلح گرم داره را برد خوبه اونجا، و همچنین تو دانشگاه همون خود معلم، خود استاد، خود مدیر. من اصلا معتقدم مدیری که نتونه تو بحران مرکز کاریش رو حل بکنه جا به جا بشن.
بله.
یه مدیری مدرسه یا یه مدیری دانشگاه، مدیریت دانشگاه نتونه یه دانشگاه رو تو بحران حل بکنه، خود مدیریت ضعیفه.
بله.
باید تبیین یه چنین مسائلی پیش نیاد که متاسفانه این تغییر نیست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. خیلی لطف فرمودید جناب طباطبایی نژاد. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. ممنونم.
آنچه شنیدید صحبت‌های آیت الله طباطبایی نژاد بود، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان. سرزمین من هر روز از شنبه تا پنج شنبه در همین ساعت تقدیم شما بزرگواران میشه با موضوع تاریخ تمدن ایران زمین. حضور شما دوستان عرض می کنم که شورای بین المللی موزه ها یا ایکوم تعریف جدیدی از موزه ها را ارائه کرده. بر این اساس موزه یک مؤسسه غیر انتفاعی و دائمی در خدمت جامعه است که به تحقیق، جمع‌آوری، نگهداری، تفسیر و همینطور نمایش میراث ملموس و ناملموس می پردازه. این مؤسسه بر روی عموم مردم بازه و در دسترس و فراگیره و همینطور به تنوع و پایداری کمک میکنه. موزه ها به صورت اخلاقی، حرفه‌ای و با مشارکت جوامع و با هم ارتباط همیشه دارن. تجربیات متنوعی رو برای آموزش، تفکر و اشتراک گذاری همیشه داشتند و دارند و ارائه میکنند. در این باره بیشتر صحبت میکنیم با جناب رضا دبیری نژاد که ایشون کارشناس محترم موزه هستند. درود بر شما آقای دبیری نژاد، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، آرزوی اوقات خوشی رو براتون دارم.
خیلی سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم. قربان، بفرمایید راجع به موزه ها بعد اگر معرفی هست در خدمت شما ایم.
خواهش می‌کنم آقای دبام، امروز باید عرض کنم خدمتتون من نایب زیاره شما هستم در مشهد.
چه توفیقی نصیب شما شده.
در حرم رضوی هستیم و خب در موزه ها، یکی از موزه هایی که اینجا قابل توجه هست و دوستان شاید بد نیست که امروز معرفیمون بپردازیم. خب میدونیم که آستان قصر رضوی مجموعه هدایای مختلفی داره که بهش اثر ارادت اهدا یا وقف شدن. و خب یکی از مجموعه است که هنرمندان سعی کردن با افتخار آثار خودشونو بدن و این آثار از طریق این راه ماندگار شده و خب در واقع هم تونستیم گنجینه‌های هنری رو حفظ کنیم هم به روایت‌های مجموعه افزوده شده. یکی از مجموعه قابل توجه داری مجموعه ای از آثار استاد فرشچیان هست که میدونیم که توی سالهای مختلف برخی از تابلوهای خودشون میبینیم اونهایی که حالا با مزامین مذهبی هستن رو به مجموعه آستان قدس رضوی اهدا کردن و یک تالار موزه‌ای برای آثار ایشون اختصاصی شکل گرفته که الان در این مجموعه موزه 18 تابلو در معرض دید قرار داره، از جمله اون تابلو مشهور عصر عاشورای استاد فرشچیان در این موزه قرار داره و همطور تابلو یتیم نوازیشون روز پنجم آفرینش و موارد دیگه و همطور یکی از پورتراهایی که از خودشون کشیدن در این مجموعه میشه. علاقمندانی که به کارهای استاد فرشچیان نگارگری ایرانی و نقاشی ایرانی علاقمندان هستن در مجموعه موزه های آستان قدس رضوی که شامل مجموعه متنوعی است، یکی هم در دیدار از بازدید موزه قرآن و بقیه به دیدار موزه استاد فرشچیان هم بیان و این مجموعه رو از نزدیک ببینن و در کنار زیارتشون از روایت های هنری ایشون هم تماشا بکنن.
بله. بعد جناب دبیرنژاد، آیا برای این روزها تعدیلی هم در نظر گرفته شده برای قشر خاصی مثل دانشجو، دانش آموز؟
خب آره، امروز برنامه ویژه برای کودکان بود و بازدید کودکان هم در واقع به طور رایگان از این مجموعه بود، ولی حالا هم خوب شد گفتیم. خب بعد نیست همینجا اشاره بکنیم چون روز کودک هم هست، ما یه سری موزه های اختصاصی برای کودکان داریم در ایران، مثل موزه ایرانک الان در مجموعه سازمان اصل ملی هست، ولی موزه خصوصیه که به تاریخ و فرهنگ کودکی در ایران میپردازه، و یا همینطور موزه مجازی هنر کودک که به شکل آنلاین هست و در واقع یک سایت ارزشمند که آثار هنری و کودکان رو ارائه میکنه، موزه عروسک های ملل و همینطور مجموعه دیگه که میشه نام برد، مثل موزه عروسک اسباب بازی کاشا، موزه کودک ارومیه، موزه تاریخ کانون پرورش فیزیک کودکان و نوجوانان در میدون نیمه شهری بر که در واقع برای آموزش کودکان هست. علاقمندانی که به حوزه کودک میپردازن این موزه ها را میتونن مد نظر قرار بدن. کنار اینها بعد مثل اشاره بکنم که در این هفته که روز جهانی کودک و هفته ملی کودک هم هست، موزه های متنوعی سعی کردن برنامه های ویژه‌ای را هم طراحی بکنن و در معرض استفاده کودکان و خانواده هاشون قرار بدن که میتونن با مراجعه به مجموعه مختلف موزه از این برنامه ها هم استفاده بکنن.
بله بسیار عالی. به هر حال همه میدونن که موزه به نوعی شاید حیات فرهنگی رو در فضاهای خودش یه جوری حفظ میکنه، آثار فرهنگی رو تداوم میبخشه و در این حال میتونیم بگیم شرایط محقق شدن توسعه‌ای که باید بر مبتنی یعنی در فرهنگ مبتنی باشه رو واقعا گسترش میده. و چقدر خوبه که مردم عزیز ما از همون سعی بکنن بچه هاشون رو از کودکی آشنا بکنن با موزه، در واقع یه نوع کلاس درسه با حضور کارشناسان که حتما حضور دارن جناب دبیرنژاد در موزه ها که توضیحات لازم رو به کسانی که حضور پیدا میکنن میدن.
بسیار هستیم. بله این فرصت خوبیه و ببیشاره در این هفته که به نظرم به این حوزه توجه بیشتری بشه، چون میدونین از نهادهای آموزش غیر مستقیم کودکان هست و تنوع موزه ها هستن برای کودکان و تنوع موضوع موزه ها زمینه خوبی برای آشنایی این قشر آینده جامعه با علوم دانش ها هنر و تاریخ رو فراهم میکنه و میتونن اونها در کنار یادگیری از لذت فضایی و تجربه اجتماعی موزه ها استفاده بکنن.
بسیار عالی. جمله ای دارید پایانی تقدیم میکنید به هموطنان؟
خواهش میکنم که موزه ها رو با نگاه قبلی نبینن. موزه ها امروز محل لذت بردنن، محل التزازن که در تعاریف جدید موزه هم به اون تاکید شده و فکر میکنم این فرصت رو از خودمون دریغ نکنیم و سعی کنیم از همه موزه ها برای لذت بردن از نگاه به جهان استفاده بکنیم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم جناب دبیرنژاد، خیلی لطف کردید با شما.
موفق معیت بشید. خدا
نگهدارتون. و دوستان هر وقت فرصت میکنید حتما سری بزنید به موزه ها، بخشی از آثار تاریخ و تمدن ایران زمین در اونجا نهفته. ایران ای یادگار دوران شوکت و عظمت، نامت تا ابد جاودان باد.
تمام جای دنیا رو بگردی، نمیشه ذره ای از خاک ایران. برام ایران پر از عشق و امیده، بمون جاوی ای خاک دل ایران. وطن سبز و سفید و قرمز تو، برای هستی من تار و پوده، برام مثل شکوه افتخاره، خلیج تو همیشه باز بوده. تپش‌های دلم هر لحظه میمیره، وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغض کارون جا گرفته، توی رگهای تو خونه سیاهش، دستات دشته هامون پا گرفته. تنه تو لالگون از خونه یانا، تو خاک سر بلند سر بدانا، وطن پاینده باشی تا همیشه، تن من مشتی از خاک تو ایران. تپش های دلم هر لحظه میگه، وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترین. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغض کارون جا گرفته، توی رگهای تو خونه سیاهش، دستات دشته هامون پا گرفته. تپش های دلم هر لحظه میگه، وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی.
بخش دیگری از سرزمین من رو به شما دوستان تقدیم میکنیم. عرض شود که در منتهى علیه شرقی کرمان و در نزدیکی دو قبرستان، گنبدی بزرگ و عجیب از سنگ و گچ خودنمایی میکنه که دست تطاول روزگار هم در تخریب اون کوتاه اومده. این گنبد هشت ضلعی با عناوینی همچون گنبد جبلیه و گنبد گبری شهرت بسیار داره. این اثر با تاریخچه پر ابهام سال 1316 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در بخش کهندیار برای آشنایی بیشتر با این شاهکار معماری در این دسته گفتگو میکنم با کارشناس گرامی جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد و محترم دانشگاه. درود بر شما جناب احمد نژاد، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه کهندیار و رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. درود بر شما. ممنون میشم درباره این گنبد بسیار جالب جبلیه برای شنوندگان بیشتر بفرمایید.
همونطور که شما فرمودین، گنبد جبلیه که به نام گنبد ریگی هم در واقع این رو گبری این رو هم ما میشناسیم، کاملا از سنگ ساخته شده و خب خود این نشون دهنده یک تفاوتی هست با توجه به اقلیم اون منطقه که یک مقدار بناهای سنگی کمتر توش ساخته شده و در واقع اصلا میتونیم بگیم که تنها بنای تاریخی سنگی که در کرمان واقع شده همین گنبد جبلیه هست. بنا به صورت هشت ضلعی ساخته شده و در قسمت بالا بعد از اینکه این هشت ضلعی و دیوارها تموم شدن در دو طبقه یا در دو اشکوب حیزلی های ساخته شده که